بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمن بودیم به فصل دهم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل بحث علت سوری و علت مادی می‌پردازند. همونگون که مستعده هستید، ما در جلسات گذشته هم خدمت دوستان و سروران ارجمن عرض کردیم ما در عالم ماده، عالم ماده یعنی عالم تغییر و تحول، عالمی که درش حرکت و تدریج وجود داره، با چهار نوع علت مواجه هستیم: علت فاعلی و علت غایی، علت سوری و علت مادی. این علت سوری و علت مادی در واقع به موجودات عالم ماده اختصاص دارن، یعنی اون علتی که در واقع صورت جسمیه رو رقم میزنه و اون علتی که ماده جسم رو رقم میزنه، به این دو نوع در واقع معلول توجه داره میده. میخواد بگه اونی که این دوتا معلول رو رقم میزنه چه نوع علتی هسته که ازش تعبیر به علت سوری و علت مادی میشه. نکته اول، مرحوم علامه طباطبایی در این فصل ابتدا به علت سوری میپردازن و سعی میکنن این رو تشریح بکنن. علت سوری، منظور از علت سوری همون صورت شی هستش. خاطرتون باشه ما در فصل دوم از این مرحله انواع علتها و تقسیمات علت رو که اجمالاً بیان کردیم خدمتون، یک تقسیم بندی داشتیم در مورد علتها تحت عنوان علل داخلیه و علل خارجیه، که گفتیم منظور از علل داخلیه اون علتهایی هستن که قوام شی به اونها هستش، که منظور همون ماده و صورت هستش، به اسمش میگن علل داخلیه، در مقابل علل خارجی که خارج از شی هستن و وجود دهنده به شی هستن، که عبارت باشه از علت فاعلی و علت غایی. آنچه که در این فصل دوم می‌پردازیم همون علل قوام شی هستش، یعنی ما در این فصل به علل قوام شی می‌پردازیم، علل داخلیه، آنچه که قوام یک شی به اون هستش. مرحوم علامه طباطبایی ابتدا از علت سوریه شروع میکنن، میفرمان که علت سوریه همون صورت شی هستش نسبت به جسمه. منظر صورت چیه؟ منظر صورت اون چیزی هستش که شیئیت شی با اون هستش. اگر شما از یک شی آثار خاصی میبینید، اثرات ویژه‌ای رو میبینید، اوصاف ویژه‌ای از اون در نظر دارید، اینا همه برمیگرده به این در واقع صورت شی. در واقع این صورت شی هستش، شی بودن شی به اونه. اگه شما خصیصه از شی از اشیا میفهمید، به خاطر این صورت هستش. و با توجه به اینکه در مرحله، اگه اشتباه نکنم در مرحله ششم شما متوجه شدید و مطالب رو دریافتید که شی مرکب از هر شی جسمانی مرکب از ماده و صورت هستش، این صورت علت جسم هستش. چرا؟ چون که جسم مرکب از ماده و صورت هستش و مرکب محتاج به اجزایش هستش، صورت هم یکی از اجزا هستش. چون که این شیء مرکب شما که همون جسم اسمشه مرکب از ماده و صورت هستش، هر یک از این ماده و صورت علت این شیء میشن، چون که یک شیء مرکب محتاج به اجزای خودشه. به این بیان در واقع بهش علت سوری گفته میشه. یک نکته. نکته دوم این رو داشته باشید که این علت سوری، علت برای ماده نیست، علت سوری، بلکه برای ماده فقط صورت است. علت است برای جسم، جسمی که مرکب از ماده و صورته. بین اینها تفاوت وجود داره. ببینید
ما یک عرض کرده بودیم قبلا خدمتون در مورد جواهر، گفتیم جواهر متشکلن از عقل بفرمایید، نفس، ماده، صورت و جسم. این جسم در واقع مرکب از ماده و صورت هستش. ما وقتی سخن از علت سوری میکنیم منظورمون صورت شی هستش در مقایسه با جسم، نه در مقایسه با ماده. و این صورت در مقایسه با جسم علت سوری نامیده میشه، این ماده در مقایسه با جسم علت مادی نامیده میشه. اما هر یک از این ماده و صورت در مقابل دیگری، یعنی صورت در نسبت با ماده، علت سوری نامیده نمیشه، فقط صورت نامیده میشه. بله، در تحقق این ماده صورت شریکت العله هست، شریکت العله الفاعلیه، شریک علت فاعلی هست، اما خودش علت ماده نیست. چرا؟ چون ماده خودش مرکب از ماده و صورتی نیست که بگیم که مرکبه و مرکب به اجزایش نیاز داره. این حد داریم به این مطلب توجه داشته باشید. پس چند تا نکته که باید بهش توجه بکنیم هستش. اولا صورت اون چیزی هستش، شی به اون شی هستش، آثار و اوصاف و خصیصه های شی از اون ساطع میشه، به اون برمیگرده، فعلیت یک شی به اون هستش، تعریف صورت. دو، این صورت در مقایسه با جسم مرکب از ماده و صورت علت سوری نامیده میشه، اما در مقایسه با خود ماده علت سوری نامیده نمیشه، فقط صورت نامیده میشه. بله، شریک علت فاعلی هستش در تحقق یافتن ماده. چرا؟ چون ماده همان گونه که در مرحله ششم خوندید قوه محض، قوه و استعداد محض، پس انفعال محض، هیچ گونه فعلیتی ندارد. فعلیتش اینه که هیچ گونه فعلیتی ندارد و پذیرنده فعلیت ها هستش. اینا داشته باشید، تطبیق بدم. الفصل العاشر، فصل دهم، فی علت السوریت و المادیه. فصل دهم در علت السوری و مادی هستش. اما علت السوریه، اما علت السوری چیه؟ علت السوری همون صورت شی هستش در مقایسه با نوع مرکب از ماده و صورت، یعنی همون جسم. میگه اما علت السوریه فهی از صورت به نسبت الى نوع المرکب منها و من الماده. علت السوری همون صورت هستش در مقایسه با نوع مرکبی که از خود صورت و ماده تشکیل شده است، که منظور همون جسم هستش. در میانه همین پاراگراف مرحوم علامه طباطبایی صورت رو هم معنا میکنن. صورت چیز؟ آن چیز، صورت آن چیزیست که شیئیت شی به آن است، فعلیت شی به آن در واقع محقق می شود. به معنا صورت، معنی صورت اینه، ما به شی هو هو بالفعل، آن چیزی که شی به آن فعلیت می یابد و آن می شود. خب می فرماد که در ادامه مرحوم علامه تحلیل ارائه میدن که چجوری صورت علت سوری هستش برای جسم مرکب از ماده و صورت. میگه که فئن لوجود نو، همانا برای وجود نو که همون جسم ما هستش، توقفا علی الصوره به ضروره. این نوع ما یعنی جسم ضرورتا متوقف بر صورت هستش، چون مرکب محتاج به اجزاشه، یکی اجزای مرکب صورت هستش. اما به نسبت الی الماده، اما به نسبت الی الماده چی؟ آیا صورت علت سوری هستش؟ میگه فهیه صورتا نه علتون سوریه. صورت در مقایسه با ماده فقط صورته، نه علت سوری. بله، شریک علت فاعلی در تحقق یافتنش هست، اما اونی که عرض کنم که در مرحله ششم فصل هفتمش گفتگو شد. یعنی شریک علت فاعلی در تحقق یافتن ماده هست، اما علت ماده نیست که بگید علتش هستش. میتونیم بگیم که به نحوه مثلا شرط، موعد، تعبیر موعد بیاریم به این نحو هستش. فعلا این که مثلا بگیم وجود دهندهی به ماده هستش یا جزی از ماده رو تأمین میکنه، نخیر. فقط تطلق از سوره علی معان اخر خارجت من غرضنا. برای تعبیر صورت معانی دیگری هم ذکر شده که در واقع محل بحث و گفتگوی ما نیست. اما علت مادی، علت مادی چه گفته میشه؟ باز به همین بیانی که در مورد علت سوری گفته شد مرحوم علامه طباطبایی ازش سخن میگه، میفرماد که علت مادی همون ماده هستش به نسبه به نوع مرکبه از ماده و صورت، یعنی به نسبه للجسم. علت مادی به همون ماده گفته میشه در مقایسه با جسم، نه در مقایسه با صورت یا همون خود مادهش مثلا تنهایی. نقطه اول. دلیلشون چیه؟ به خاطر اینکه مرکب متعقف ضرورتا متعقف بر اجزاش هستش. و اما علت المادیه، اما علت مادی فهی الماده به نسبت الى نوع المرکب منها، یعنی من الماده و من الصوره. به این میگن علت مادی. حالا خود ماده چیه؟ ماده یه حیثی در جسم هستش که فقط پذیرش و انفعال محض هست. اگه یک شی بخواد دچار تغییر و تحول بشه، صورت شی نمیتونه تغییرات جدید رو بپذیره. چرا؟ چون صورت هر شیی اصلا اساسا صورت، حالا فرق نمیکنه چه صورتای مادی و چه صورتای مجرده باشه، اینا فعلیت محضن، اینها هیچ قابلیت تغییری ندارن. اینها یا هستن یا نیستن. اینگونه نیست که اینها دچار تغییر بشن به اینکه این صورت باقی باشه. بنابر نظریه قبل از حرکت جوهری، بنابر نظریه حرکت جوهری ماجرا متفاوت میشه. بنابر نظریه قبل از حرکت جوهری صورت فعلیت محض هستش و همه آنچه که باید دارا باشه رو دارد و معنا ندارد که دچار تغییر و تحول شد و آبی از پذیرش هر گونه تدریج و تغییری است. در حالی که ما میبینیم اشیاء در اطرافمون که اینا هر کدوم داره یک صورتی هستن دچار تغییر تحول میشن. فیلسوفان با تحلیل عقلی به مفهوم ماده رسیدن. مفهوم ماده یا هیولا یک مفهوم تحلیلی عقلی است. یعنی ما حس ماده یاب نداریم، ما حس هیولا یاب نداریم، بلکه با تحلیل عقلی میگیم که اگه یک شی دچار تغییر تحول میشه باید یک حس قوه داشته باشه، یک حس فعلیت، و این تغییر و تحول ها از طریق اون حس بالقوه رخ بده. یعنی حس بالقوه تغییرات جدید رو میپذیره و صورت های جدید و یا در واقع اوصاف جدید رو به خودش میپذیره. برشک میفرماد که منظور از علت مادی همون ماده هستش به نسبه للجسم، جسمی که مرکب از ماده و صورته. چرا؟ چون که هر نوع مرکبی ضرورتاً متعقف بر اجزای خودش هستش. و اما علت المادیه، اما علت مادی فهی الماده به نسبت الى نوع المرکب منها و من الصوره. همون ماده هستش در مقایسه با جسم مرکب از ماده و صورت. فإن لوجود نو، همانا برای وجود نو یعنی این جسم ما، توقفاً علی الماده بالضروره، ضرورتاً بر ماده متوقف هستش. اما خود این ماده در مقایسه با صورت علت مادی نیست. و اما به نسبت الی صوره فهی مادتون قابلتون، فقط یک ماده هستش، هیولایی هستش، فقط پذیرنده هستش و معلول صورت، تعبیر آورده به معلول صورت. اینجا منظور معلول صورت شریکات علت الفاعلی بودن یه صورت هستش. میگیم ماده در مقایسه با صورت فقط میتونیم بگیم معلول صورت هستش. الا معتقدم که در فصل هفتم و ششم گفته شد ماده ای که در اینجا ازش سوال گفته میشه هم هیولا و ماده اولا رو شامل میشه، هم ماده ثانیه رو. یعنی این تعبیر در مورد هر دوتاش به کار میره که این نسبتش علت مادی هستش نسبت به
مرکبی از او و صورت تشکیل میشه. یعنی همانطور که حیولا علت مادی هستش برای جسم، جسمی که خود مرکب از ماده هست و صورت جسمیه، حالا خود این ماده و صورت جسمیه به اضافه یک صورت نوعیه، مثلا نوعیه معدنیه باشه یا نباتیه باشه یا حیوانیه، خود اینها به این ماده و صورت جسمیش کلن گفته میشه ماده ثانیه به اضافه صورت نوعیه. الان به وقتی میگیم که علت مادی به این ماده ثانیه در مقایسه با این مرکب، مرکب از ماده ثانیه و صورت نوعیه معدنیه یا نباتیه یا حیوانیه یا انسانی هرچی، بازم به این هم علت مادی گفته میشه. اما گفتیم که به ماده در کنار صورت جسمیه که تشکیل جسم داده بودن، یعنی همون حیولا ماده اولا منظورمونه، علت مادی گفته میشه. مرحوم علامه طباطبایی در ادامه بحث به نکته اشاره میکنه که برخی از ماتریالیست ها و طبیعیون اومدن و منکر علت فاعلی و غایی و سوری شدن و قائل شدن که تنها علتی که ما در عالم داریم علت مادیه. و قد حصر قوم من الطبیعیین العلت فی الماده. یعنی چی بود که ما گفته بودیم که ما علل اربعه داریم؟ فاعلی و غایی و سوری و مادی. مخاطب این برخط طبیعی میگن که تنها علتی که ما در عالم داریم علل مادی هستش و چیزی به نام سایر علل نداریم. مرحوم علامه فرمود که با توجه توضیحاتی که ما در گذشته خدمتون داشتیم، هم جایی که سخن از اصل علیت و علت مادی با هم دیگه، اصل علیت و علت فاعلی با هم دیگه کردیم، همون جایی که سخن از علت غایی داشتیم و گفتیم که میان فعل و نتیجهش یک رابطه ذاتی وجود دارد، چون دائما اون نتیجه بعد فعل مترتب میشه، از طرف دیگه بین فعل و فاعل نیز یک رابطه ذاتی وجود دارد. بنابراین گفتیم پس میان فاعل و غایت یک رابطه ذاتی وجود دارد. از این طرف گفتیم که پس علت غاییه هم یکی از علل اربعه ضروریه برای هر شی هستش. همونطور که ما سخن از صورت گفتیم، گفتیم که علت سوری در واقع سبب فعلیت شی میشه. مرحوم علامه فرمود با توجه به این بیاناتی داشتیم این حرف طبیعیون حرف غلطی هستش، علت رو منحصر بکنن در علل مادی. چرا؟ مرحوم علامه دلیل میخوام بیارن، میگن که به خاطر اینکه ماده حیثیتش حیثیت قوه و نداری هستش، حیثیت اگر ماده رو آنگونه که در مباحث مرحله ششم گفتگو کردیم به درستی تصور بکنید، ماده حیث بالقوه شی هستش. حیث بالقوه شی یعنی حیثی که شی آن را ندارد و میتواند دارا شود، یعنی بالفعل آن را ندارد که به اون میگید بالقوه، فلا اگر داشته بهش نمیگفتید حیث بالقوه، میگفتید حیث بالفعل. این همون چیزی که در مورد صورت به کار میبرید. حالا مرحوم علامه میخواد بفرمان که اگر که ما علت رو منحصر بکنیم در علت مادی و ماده شی هم حیث قوه و حیولانی شی باشه که فقط حیثیت انفعال و پذیرش است، چین چیزی که هیچ گونه اثری ندارد، خودش ذاتاً صاحب اثر و فعلیتی نیست، او فقط پذیرنده حیثیت ها و فعلیت ها و اثر هاست، چین چیزی چگونه میتواند اعطای وجود کند، اعطای فعلیت کند؟ اگر شما علت مادی رو و ماده و علت مادی رو به درستی تصور کرده باشید، معنا نداره که قائل به این بشید که علت منحصر در علت مادی میشه. علت مادی همون ماده شی است در مقایسه با جسم. جسم مرکب از ماده و صورته و مرکب متعقب و اجزایشه، یکی از اجزاست ماده است، یک ماده هم که حیث بالقوه شیعه،
چیزی که بالقوه است یعنی فاقد اثر است، می تواند صاحب اثر شد، بالفعل که اون اثر رو نداره. خب اگه گفتید علل اربعه منحصر در علت مادی هستش، یعنی منحصر در یه چیزی هستش او از خودش هیچ اثری ندارد، چین چیزی چگونه میتونه منشه آثار شب موجودات عالم رو بیافرینه؟ چین چیزی محاله. همچین استدلال مرحوم علامه میفرمان که وقد حصر قوم من الطبیعیین، برخی از ماتریالیست ها محصور کردن علت رو در علت مادی. میگه میفرمان و اصول المتقدمه تر و دو، اون حرف ها و مبانی که گذشت این حرف رو رد میکنه. به چه توضیح؟ به این توضیح که فإن المادت همانا ماده، چه ماده اولا باشه چه ماده ثانیه باشه، با این توضیحی در مورد ماده اولا و ثانیه عرض کردم، ماده ای که در کنار صورت جسمی جسم رو تشکیل میده بهش میگن ماده اولا، و خود ماده اولا به اضافه صورت جسمیه، وقتی که جمعاً ماده میشن برای صورت‌های معدنی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی بهش میگن ماده ثانیه. بفرمایید فإن المادة حیثیتها القوة، حیثیت ماده قوه و حالت انتظار و امکان چیزی را داشتن هستش. لازمه بالقوه بودن فقدان است، یعنی الان ندارد، میتواند دارا شود. خب و من از ضروری، خیلی روشنه اگه مطلب شما درست تصور کرده باشین، و من از ضروری انه لا یکفی لاعطاء فعلیت نوع و ایجادها، بنابراین ماده برای اینکه فعلیت یک نوعی رو اعطا بکنه و یک نوعی رو ایجاد بکنه کافی نیست. ما در عالم خلقت با موجوداتی مواجه هستیم که اینها دارای آثار و فعلیت هایی هستند. چگونه چیزی که حیثیتش حیثیت بالقوه‌ای و فقدانی است میخواهد منشأ یک سری فعلیت هایی در اشیاء دیگر شود، منشأ یک سری آثاری در اشیاء دیگر شود؟ میفرمان که و من الضروری انه لا یکفی لاعطاء فعلیت نوع، حالا چه نوع خودش یعنی جسم، چه انواع دیگر، و ایجادها و ایجاد کردن نوع خودش یا در واقع انواع دیگر کافی نیست. فلا بنابراین با این توضیح فلا یبقا للفعلیت، اگر که شما بگید که علت منحصر در علت مادی هسته، از طرف دیگه علت مادی با همچین معضلی مواجه باشه، و از طرف سوم ما ببینیم در متن واقع ما با فعلیت ها و آثار مواجه هستیم، ناچارم بعد بگیم این فعلیت ها و آثار من غیر علت موجود شدن، چون علت مادی که نمیتونه اینا رو موجود کنه، خودش فقیره، فاقده، فاقد شیء که نمیتونه معطی شیء باشه. از طرف دیگه ما میبینیم تو عالم خارج یک سری فعلیت‌های وجود داره. جمع‌بندی که از میان اینها میتونیم بکنیم هستش بگیم اینها من غیر علت موجود شدن. فلا یبقى للفعلیت الموجوده، حالا یعنی خود جسم خودش، این ماده در کنار یک صورتی جسم رو تشکیل میده، خود جسم یک نوع فعلیته، یا اینکه نه فعلیت‌های دیگر، فلا یبقى للفعلیه الا ان توجد من غیر علت، الا که بدون اینا بدون علت موجود شدن، و هم محال، اینا امری محاله. ما در فصل اول و دوم عرض کردیم که امکان نداره که امری بدون امر ممکنی بدون علت موجود بشه. این یک نکته. البته این نکته عرض کنم خدمتتون، ببینید اینجا مرحوم علامه فرمود قد حصر قوم من الطبیعین طبیعیین العله فی الماده. ببینید اونی که به ذهن این هستش که ماده‌ای که در نگاه ماتریالیست ها محل بحث هستش ماده اولا نیست، حیولا منظور نیست، به نظر میاد اونها منظورشون ماده فیزیکی منظورشونه. ماده فیزیک غیر از ماده فلسفه است. ماده فیزیک چیزیست برابر با جسم در فلسفه،
اینا تا حالا ترجمه داشتید؟ بله بله ماده ثانیه هستش. بله خب من به نظر میاد بعد به این نکات توجه بشه. خب اگه این حرفو بزنیم، اگر اونها رو فیلسوف کنیم یا سوالات فیلسوفانه ازشون بکنیم و سعی کنیم استنتاق بکنیم، شما شاید اونها هم بپذیرن که نه، ما به قول معروف یک سری صورت‌هایی هم داریم و طبعا علت سوری رو هم بپذیرن. به هر شخص این نکته رو عرض کنم که اونی که مادیین میگن علت درش منحصر هستش، ماده هستش، منظور ماده فیزیک هستش نه ماده فلسفه. خب و همچنین و عیزم یکی از دلایل دیگه که میفرما ول اصول متقدمه تردو، یکی دیگه این هستش که شی تا وجود و ضرورت پیدا نکنه موجود نمیشه و ضرورت و لزوم و وجوب هم قابل استناد به ماده نیست. ماده معنای حیولا. چرا؟ چون ماده معنای حیولا حیثیتش حیثیت قبول و امکانه، نه ضرورت و لزوم. مرحوم علامه فرماتی اما ما می‌بینیم در عالم واقعیت اشیای موجود شدن، پس ضرورت و وجوبی پیدا کردن. از طرف دیگه این ضرورت و وجوب مستند به ماده نیست، چون ماده حیثیتش حیثیت امکان و قبول است، یعنی میتواند بپذیرد یک سری اوصاف و ویژگی های جدید را، میتواند نپذیرد. پس این ضرورتی که تو عالم رخ داده و سبب وجود اشیا شده مستند به ماده نیست، پس باید برای ماده چیزی دیگه باشه که این ضرورت و لزوم به اون مستند بشه. نداشته؟ یا بنویسم اشاستون. مرحوم علامه می فرمان که از یک طرف ما قائلیم که از شی ما لم یجب لم یوجد، یک. دو، بالبداهه اشیائی موجود هستند، پس ضرورت‌های سابق پیدا کرده بودند، یعنی ضرورت داشتن، وجوب و لزوم داشتن که موجود شدن. سه، ضرورت و وجوب سابق، این مزه همون اشیاء ما لم یجب، قابل استناد به ماده و حیولا که شما اومدید گفتید علت منحصر در علت مادیه نیست. چرا؟ چون حیثیت ماده و حیولا امکان و قبول است، یعنی میتواند بپذیرد میتواند نپذیرد. پس باید ورای علت مادی امر دیگری باشد که آن سبب ضرورت علی معلولی شده باشد. نه ساکته، نسبت اون ساکته، فقط داره این حرف ماتریالیست ها رو در واقع رد میکنه که علت منحصر در علت مادی است. همین. حالا چیه؟ اصلا سکوت میکنه، اون استدلال جداگانه میخواد. فقط این حرفویشون داره فعلا نقد میکنه. خب قطعا ورای در واقع علت ماده علت دیگه است، اما چیه؟ مسکوت گذاشته. بخونم. و ایزن قد تقدم همچین گذشت ان شی ما لم یجب لم یوجد. ما گفتیم که شی تا ضرورت وجود پیدا نکنه موجود نمیشه، در فصل پنجم مرحله چهارم گفتیم. ول وجوب الذی هو الضروره و اللزوم، این وجوب که همون ضرورت و لزوم علی معلولی هستش، این
قابل استناد به ماده و حیولایی که حیثیتش قبول و امکانه نیست، چون حیولا اقتضای در واقع ضروری ندارد. ول وجوب الذی هو الضرورت و اللزوم لا مجال لاستناده الی الماده، چرا علتی در واقع وصفیه که به نحوی داره علتش رو میگه، علتی حیثیت ها القبول و الامکان، چه حیثیتش فقط قبول و امکانه، نمیتونی این ضرورت رو به ماده نسبت بدید. پس فورا الماده، پس ورای ماده یا علت مادی یک امر یا امور دیگه باید باشد که اونها سبب ضرورت و وجوب علی معلولی میشن. فورا المادت امرون یوجب و شی و یوجدو. مرحوم علامه فرماند که اگر شاید شما بگید نخیر نیازی به قول معروف به این تلازم و ضرورته نیست، شما چه نیازی به این تلازم رو داریم تا شما از این طریق بخواید بگید که نه علت مناسبت هم علت مادیه، نیاز به تلازم هم نیست، این ضرورت تلازم. میگه اگه اینو شما منتفی بکنید در رابطه میان علت و معلول یا معلول ای علت ثالثه، اگه بخواید شما اینو منتفی بکنید، کلن هر گونه رابطه میان اشیار باید منکر بشه. یعنی شما اگه منکر ضرورت علی معلولی بشید، عملا باید منکر اصل علیت بشه، که این هم در واقع سبب میشه که ما هیچ وقت نتونیم یک حکم ثابتی داشته باشیم. این خلاف ضرورت عقلی ما هستش، خلاف پذیرش اصل علیت هستش. این حد داشته باشید، انگار مخاطب میخواد بگه آقا چرا دنبال ضرورت علی معلولی میگردی، دنبال وجوب و تلازم علی معلولی میگردی، اصلا منکرش باشیم، چی گفته هست؟ میگه اینو منکر بشیم، رابطهش اینه که هر گونه رابطه علی معلولی در عالم در واقع زیر سوال بره، اصل علیت زیر سوال بره، وقتی ضرورتی نباشد تبعیتش شیء از شیء دیگر هم معنا ندارد. حکم ثابت هم که در علم تجربی شما به دنبالش هستید، شمای طبیعیون، اونم زیر بار در واقع زیر سوال میره و اونم نمیتونید قائل بهش بشین. و لو انتفت، و اگر منتفی شود رابطه تو تلازم، رابطه تلازم و ضرورت میان دو شی، علتی انما تتحقق بین العلت و المعلول، که بین علت و معلول هستش، یا بین معلولی علت ثالثه، یا اینکه میان دو تا معلولی یک علتی هستش، اگر اینها این رابطه منتفی بشه، مرتفع بشه، بگید ما اصلا قائل به این نیستیم، و ارتفعت من بین الاشیا بطل الحکم باستتباع ایه شیئن لایه شیئن، در این صورت مفهوم قانون زیر سوال میره، قانونهای علمی. ببینید شاید ذهن تو بسیدی مرمون علامه چرا این اینجا فرمودن. شما اگر که اصول فسر و شرالیستون دیده باشین، مرمون علامه تو اون کتاب یک بحث‌های اساسی و محکمی با ماتریالیست ها دارن. حالا از اون فضا مرمون علامه اینگاه یه تیکه برداشته و اینجا گذاشته، چون حرف از ماتریالیست ها شد و اونی که اونها علت رو در علت مادی منحصر کردن، مرحوم علامه دو تا اصطلاح دارن میارن، مبدا دارن که نه خیر، علت منحصر در علت مادی نیست. اصطلاح اولش بحث این مسئله که عرض کردم که ماده حیثیتش حیثیت قوه و فقدانه و نمیتونه فعلیت بخش باشه، پس باید ورایش علل دیگه باشن. اصطلاح دومش تمسک به ضرورت علی معلولی هستش، و اینکه ماده حیثیتش حیثیت امکانیه و نمیتونه پوشش دهنده ضرورت علی معلولی باشه. وسط بعض شما ممکن میگه آقا من ضرورت علی معلولی رو منکرم، شما این ماتریالیست. چون این بحث از دل فضای علمی اومده، فلسفه های علمی اومده، خب اگه شما ضرورت علی معلولی رو منکر شدی، قانون های طبیعی هم زیر سوال میرن. اینکه اگر که آب 100 درجه سانتیگراد جوشانده بشود به جوش می آید، یعنی استتباع و شیئن لشیئن، این زیر سوال میره، بس همه قوانین زیر سوال میرن. این هست تو این فضا مطرح شده. ولو انتفت رابطه تو تلازم علتی انما تتحق بین العلت و المعلول او بین معلول علت ثالثه و ارتفعت من بین الاشیا، این رابطه تلازم، بطل الحکم باستتباع ایو شاین لعی شاین. حکم به این که برخی از چیزها به تبع شیء دیگری محقق می شوند یا رخ می دهند، این باطل خواهد بود. و لم یجوز الاستناد الا حکم ثابت، به هیچ حکم ثابتی هم شما نمیتونید استناد می شوند. همه چیز در واقع از هر چیزی، هر چیزی میتونه بیرون بیاد ثابت بشه، و اگه چیزی هم از چیز دیگه ای ثابت شده باشه، به خاطر اینکه شما ریشه ضرورت و تلازم علی معلولی رو زدید، معلوم نیست الان هم همون نکته باشه. یعنی اگر قبلا یک ملازمه بود که اگر باران بارید زمین خیس می شود، یک رابطه تلازم از ضرورت ایجاد، حالا اگر که شما قائل به این نظری نشدید، با ارتفاع در واقع تلازم علی معلولی نمیتونید همیشه بگی هر وقت بارون اومد زمین خیس می شود، شاید این دفعه خیس نشد، هر وقت خورشید اومد هوا روشن بشه، شاید این دفعه روشن نشد. فلم یجز الاستناد الى حکم ساقه و خلاف ضرورت العقلیه، این خلاف ضرورت عقلی است. ولی المادته، برای ماده همون که برای صورت عرض کردیم، معانی دیگه هستش خارج از غرض ما هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.